تراچه 136. کلمه قیوم به طوری که علمای صرف گفتند بر وزن فیعول است، همچنان که کلمه قیام بر وزن فیعال از ماده قیام است. صفتی است که بر مبالغه دلالت دارد و قیام بر هر چیز به معنای درست کردن و حفظ و تدبیر و تربیت و مراقبت و قدرت بران است. همه این معانی از قیام استفاده می شود، چون قیام به معنای ایستادن است و عادتاً بین ایستادن و مسلط شدن بر کار ملازمه است. از این رو از کلمه قیوم همه آن معانی استفاده می شود و خدای تعالی در کلام مجیدش اصل قیام به امور خلق خود را برای خود اثبات نموده و می فرماید افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، پاورقی یکم. و نیز با بیان کلی تر می فرماید شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم، پاورقی دوم. این آیه شریفه چنین می رساند که خدا قائم بر تمامی موجودات است و با عدل قائم است، به این معنا که عطا و منع او همه به عدل است و با در نظر گرفتن این که عالم امکان همان عطا و منع آن است، دادن هستی است و در چهارچوب دادن آن است، چون هیچ موجودی بدون چهارچوب و حد و ماهیت وجود پیدا نمی کند، پس هر چیزی را همانقدر که ظرفیت و استحقاق دارد می دهد. آنگاه می فرماید علت این که به عدالت می دهد این است که عدالت مقتضای دو اسم عزیز و حکیم است. خدای تعالی به آن جهت که عزیز است قائم بر هر چیز است و به آن جهت که حکیم است در هر چیزی عدالت را اعمال می کند. پاورقی ها 1. و یا کسی که بر تک تک انسان ها و بر آنچه می کنند قائم و مسلط است، سوره رعد آیه 33. 2. خدا شهادت می دهد که معبودی به جز او نیست، ملائکه و صاحبان علم نیز شهادت می دهند و این شهادت خدا در حالی است که قیام به عدل می کند، معبودی جز او که عزیز و حکیم باشد وجود ندارد، سوره آل عمران آیه 18. ادامه مطلب. و سخن کوتاه این که خدای تعالی از آنجا که مبدع هستی است و وجود هر چیز و اوصاف و آثارش از ناحیه او آغاز می شود و هیچ مبدعی برای هیچ موجودی نیست مگر آنکه آن مبدع هم به خدا منتهی می شود، پس او قائم بر هر چیز و از هر جهت است و در حقیقت معنای کلمه قائم است، یعنی قیامش آمیخته با خلل و سستی نیست و هیچ موجودی به غیر از خدا چنین قیامی ندارد مگر اینکه به وجه قیام او منتهی به خدا و به اذن خداست. پس خدای تعالی هرچه قیام دارد قیامی خالص است، نه قیامی آمیخته با ضعف و سستی، و غیر خدا به جز این چاره ای ندارد که باید به اذن او و به وسیله او قائم باشد. پس در این مسئله از دو طرف حصر هست، یکی منحصر نمودن قیام در خدای تعالی و اینکه غیر او کسی قیام ندارد و دیگر منحصر نمودن خدا در قیام و اینکه خدا به جز قیام کاری ندارد. حصر اول از کلمه قیوم استفاده می شود که گفتیم خبر بعد از خبر برای مبتدای الله هست و حصر دوم از جمله بعدی استفاده می شود که می فرماید لا تأخذه سنتون ولا نوم، او را چرت و خواب نمی گیرد. ما چند حالت داریم، یا در حال قیام و تسلط بر کاریم، یا نشسته و در حال رفع خستگی هستیم، یا در حال چرتیم، یا در حال خوابیم و همچنین احوالی دیگر، لیکن خدای تعالی تنها قیوم است. از این بیان مطلبی دیگر نیز استفاده می شود و آن این است که اسم قیوم اصل و جامع تمامی اسمای اضافی خداست و منظور ما از اسمای اضافی اسمایی است که به وجهی بر معانی خارج از ذات دلالت می کند، مانند اسم خالق، رازق، مبدع، معید، محیی، ممیت، غفور، رحیم، ودود و غیر آن. چرا که اگر خدا آفریدگار و روزی رسان و مبدع هستی و بازگرداننده انسانها در معاد و زنده کننده و میراننده و آمرزنده و رحیم و ودود است به این جهت است که قیوم است. لا تأخذه سنة ولا نوم. کلمه سنه به کسره سین به معنای سست شدن بدن جانداران در ابتدای خواب است و کلمه نوم به معنای راکت شدن بدن و خود خواب است، چون وقتی جانداران به خواب می روند عوامل طبیعی که در بدن حیوان پدید می آید حواس و مشاعر آن را از کار می اندازد. و اما کلمه رؤیا معنایی دیگر دارد و آن عبارت است از آنچه که یک انسان خواب رفته در عالم خواب مشاهده می کند که از ماده رؤیت به معنای دیدن است. بعضی در جمله سنتون ولا نوم ایرادی کرده و گفتند این خلاف ترتیب است و بلاغت اختزا می کرد که بفرماید لا تأخذه نومون ولا سنه، برای اینکه مقام آیه مقام ترقی دادن مطلب است و ترقی در جایی که بخواهند چیزی را اثبات کنند اختزا می کند اول مرتبه ضعیف را ذکر کنند بعد به مرتبه قوی ترقیش دهند. مثلا وقتی می خواهند نیرومند بودن کسی را اثبات کنند می گویند او می تواند 10 من بار را بردارد، بلکه حتی 20 من هم بر می دارد. و چون بخواهند سخاوت کسی را برسانند می گویند فلانی قلم‌های 100 تومانی بذل و بخشش دارد، بلکه قلم‌های 1000 تومانی هم دارد. و اما در جایی که بخواهند چیزی را نفی کنند بلاغت اقتضا می‌کند اول مرتبه قوی آن چیز را بگویند بعد مطلب را ترقی داده مرتبه ضعیف آن را ذکر کنند، مثل این که بگویی فلانی آنقدر ناتوان است که نمی‌تواند 20 من بار را بردارد، بلکه از برداشتن 10 من هم عاجز است. و یا بگویی فلانی هیچ وقت قلم 1000 تومانی بذل و بخشش نداشته و حتی قلم 100 تومانی هم ندارد. به همین جهت در آیه مورد بحث باید فرموده باشد خدا را خواب نمی گیرد و حتی چرت هم نمی گیرد. جواب از این اشکال این است که ترتیب نام برده همیشه بر مدار اثبات و نفی دور نمی زند. برای اینکه بنا به گفته شما باید صحیح باشد بگوییم حمل 10 من بار فلانی را خسته می کند، بلکه حمل 20 من هم. و حالان که صحیح نیست، آنچه صحیح است این است که ترقی به طور صحیح و مطابق بلاغت انجام شود و ترقی صحیح در موارد مختلف اختلاف پیدا می کند. و در آیه مورد بحث از آنجایی که ضرر خواب و ناسازگاری آن با قیومیت آن بیشتر از چرت است، مقتضای بلاغت این است که اول تأثیر چرت را نفی بکند و سپس مطلب را ترقی داده تأثیر خواب را که قوی تر است نفی کند تا معنا چنین شود. نه تنها چرت که عامل ضعیفی است بر خدا مسلط نمی شود و قیومیت او را از کار نمی اندازد، بلکه عامل قوی تر از آن هم که خواب است بر او مسلط نمی گردد. له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. از اول آیه شریفه تا اینجا چند صفت از صفات خدای سبحان ذکر شده. 1. اینکه معبودی جز او نیست. 2. اینکه او حی و قیوم است. 3. اینکه هیچ عاملی از قبیل چرت و خواب با تسلط خود قیومیت او را از کار نمی اندازد. 4. اینکه او مالک آنچه در آسمان‌ها و زمین است می باشد. 5. اینکه کسی بدون اذن او حق شفاعت در درگاه او ندارد. در ذکر این صفات رعایت ترتیب شده است. نخست وحدانیت خدا در الوهیت آمده و بعد قیومیت او، چون قیومیت بدون توحید تمام نمی شود. و سپس مسئله مالکیت او نسبت به آسمان‌ها و زمین را آورد تا تمامیت قیومیت او را برساند، چون قیومیت وقتی تمام است که صاحب آن مالک حقیقی آسمان‌ها و زمین و موجودات بین آن دو باشد. و در دو جمله اخیر، یعنی مالکیت آسمان‌ها و زمین و مسئله شفاعت، برای هر یک دنباله‌ای آورده که اگر قید نباشد چیزی شبیه قید است، تا به وسیله این دنباله ها توهمی را که ممکن است بشود دفع کرده باشد. برای مسئله مالکیت یعنی جمله له ما فی السماوات والارض، جمله یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم را و برای جمله منزل لذی یشفع عنده الا باذنه جمله ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء را آورد. اما جمله له ما فی السماوات و ما فی الارض، همانطور که قبلا تذکر دادیم، خدای تعالی نسبت به موجودات هم دارای ملک به کسره میم است و هم دارای ملک به ذمه میم، و ملک به کسره میمش نسبت به موجودات به این معناست که ذات موجودات و اوصاف و آثار آنها که توابع ذات هستند همه قائم به ذات خداست و جمله مورد بحث هم همین معنا را افاده می کند. پس این جمله هم بر مالکیت خدا نسبت به ذات موجودات دلالت دارد و هم بر مالکیتش نسبت به نظام آثار آن. پس بر روی هم القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض، این مطلب تمام شد که سلطنت مطلقه در عالم وجود از آن خدای سبحان است و هیچ تصرفی از کسی و در چیزی دیده نمی شود مگر آنکه تصرف هم مال خدا و از خداست. در نتیجه این شبه به ذهن می افتد که اگر مطلب از این قرار باشد، پس دیگر این اسباب و عللی که ما در عالم می بینیم چه کارند و چطور ممکن است در این حال آنها را هم مؤثر بدانیم و در آنها تصور اثر کنیم، با اینکه هیچ تأثیری نیست جز برای خدای سبحان. از این توهم چنین جواب داده شده که تصرف این علل و اسباب در این موجودات و معلولها خود وساطتی است در تصرف خدا، نه اینکه تصرف خود آنها باشد. به عبارتی دیگر، علل و اسباب در مورد مسببات شفاع دهندگانی هستند که به اذن خدا شفاعت می کنند و شفاعت که عبارت است از واسطه‌ای در رساندن خیر و یا دفع شر، و این خود نوعی تصرف است از شفیع در امر کسی که مورد شفاعت است. وقتی با سلطنت الهی و تصرف الهی منافات دارد که منتهی به اذن خدا نگردد و بر مشیت خدای تعالی اعتماد نداشته باشد، بلکه خودش مستقل و بریده از خدا باشد. و حالان که چنین نیست، برای اینکه هیچ سببی از اسباب و هیچ علتی از علل نیست مگر آنکه تأثیر آن به وسیله خدا و نحوه تصرفاتش به اذن خداست، پس در حقیقت تأثیر و تصرف خود خداست. پس باز هم درست است بگوییم در عالم به جز سلطنت خدا و قیومیت مطلق او هیچ سلطنتی و قیومیتی نیست. عز سلطانه.